گردن به قرآن افتخارت.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات بر پیام‌آور نور و ایمان محمد مصطفی و خاندان پاک ایشون که با بیان معارف نورانی دین تاریکی جهل و شرک رو از دل انسان‌های آگاه و آزاده زدودن.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
شنوندگان ارجمند سلام، از رادیو معارف با برنامه آگاه‌ها و نکته‌ها مهمان شماییم. استاد کریمی مهرجردی در برنامه امروز بحث امید و امیدواران در قرآن کریم رو با بررسی 218مین آیه از سوره مبارکه بقره پی می‌گیرند. در دو برنامه قبل هم نکاتی درباره این آیه شریفه تقدیمتون شده بود. لطفاً با ما همراه باشین.
تشنگان را نور قرآن هم شهاب می کند از معرفت سیرا بنا. تشنگان را نور قرآن هم شهاب می کند از معرفت سیرا بنا. پرسشت را پاسخ از قرآن بیا. پرسشت را پاسخ از قرآن بیا.
شنوندگان عزیز، وقتی انسان به مبدأ هستی ایمان داشته باشه، کارهای زندگی رو بر اساس میل و اراده معبودش انجام میده و اگه در میان قومی گرفتار بشه که نافرمانی خدا رو میکنن و هیچ موعظه‌ای در اونا اثر نمیکنه، از میان اون قوم هجرت میکنه. انسان با ایمان دشمنان خدا رو دشمن میداره و با زبان و قوای فکری و جسمی با اونا پیکار میکنه. انسان با ایمان به رحمت و لطف پروردگارش ایمان داره و برای بهره بردن از رحمت الهی سستی و تنبلی رو از خودش دور میکنه و در راه خدا از هیچ کوششی فروگذار نیست. شاعر میگه چنان دارم امید از لطف یزدان که زائل گردد از من ناتوانی. برنامه آیه ها و نکته ها بحث امید در قرآن و بخش اول سخنان استاد کریمی مهرجردی، لطفاً بشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به محضر مبارک همه شما شنوندگان محترم عرض سلام و ارادت و ادب دارم و بر خاتم پیامبران درود می‌فرستم، حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم. در بحث امیدواری به فضل پروردگار یک آیه شریفه را به محضر مبارک شما تقدیم کردیم، آیه 218 سوره مبارکه بقره.
إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم.
کسانی که ایمان آوردند و هجرت کردند و جهاد کردند در راه خدا، اینها یرجون رحمت الله، اینها امید به فضل و رحمت پروردگار دارند و خداوند آمرزنده و مهربان است. یه نکته‌ای که در ذیل این آیه شریفه لازم است عرض کنم این هست که امید بدون عمل یک آرزوی بیش نیست. خداوند متعال در سوره مبارکه کهف آیه آخر آیه 110 اینطور می‌فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. هر کس که امید به لقاء پروردگار و رسیدن به مقام قرب خدا را دارد باید عمل صالح و خالصانه انجام بدهد. بنابراین انسان باید مقدمات رسیدن به امید را برای خودش فراهم کند. اسلام زمینه‌هاش را فراهم کرده، از جمله اینکه می‌فرماید اولا یأس و ناامیدی از گناهان کبیره است، از چیزهایی است که عذاب الهی را به دنبال داره. خب این یک مانع برای عدم یأس و ناامیدی، یک انگیزه و یک مشوق برای امیدوار بودن به فضل و رحمت پروردگار. آقا برای چی شما ناامید شدید؟ مگه نمیدانید که ناامیدی گناه کبیره هست؟ دوم، اسلام راه توبه را باز گذاشته. میفرماید که انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء بجهاله ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب الله علیهم و کان الله علیما حکیما. در سوره مبارکه نساء آیه شریفه 17 میفرماید که هرچند توبه دو تا ستون استوار دارد که یکی از آن ستون‌ها و یکی از آن ارکان پشیمانی از عمل است، از عمل اشتباهی که انسان انجام داده، از گناهی که کرده، از خطیئه‌ای که داشته انسان پشیمان بشود. دوم، تصمیم بگیرد بر انجام ندادن آن گناه، بر عدم تکرار. اما این هم راه امیدی است، چراغ روشنی است در مسیر کسانی که احیاناً در زندگی خود اشتباهی را مرتکب شدند. این هم می‌فرماید بیا توبه کن، بیا پشیمان شو، خدا از تو در می‌گذرد، خدا تو رو می‌بخشد، خدا توبه تو رو می‌پذیرد، امیدوار باش. و بعد گرفتاری‌های انسان مؤمن کفاره گناهان او محسوب می‌شود. لذا اگر مشکلی در زندگی ما پیش آمد، باید امتحان الهی بدانیم، بگیم که بله آقا، بنده فلان جا فلان اشتباه رو کردم، فلان سیئه ای رو انجام دادم، فلان بدی کردم، خداوند تبارک و تعالی میخواد اونها رو بپوشاند، لذا این مشکل برای من پیش آمده است، این امتحان است، این بلاء عظیم الهی است، این ابتلاء الهی است. با حوادثی که در زندگی انسان پیش می آید، با این دید باید برخورد کرد.
او را قرآن دهد روح خدایی، کند سوی هدایت رهنمایی، کند سوی هدایت رهنمایی، کند سوی هدایت رهنمایی. خدا و هستی و انسان شناسی، میسر هست با قرآن شناسی، میسر هست با قرآن شناسی. تو را قرآن دهد روح خدایی، کند سوی هدایت رهنمایی، کند سوی هدایت رهنمایی، کند سوی هدایت رهنمایی.
دوستان، ما انسان‌ها موجودات ضعیفی هستیم و در تمام لحظه‌های زندگی به لطف و عنایت پروردگار نیازمندیم. نفس ما انسان‌ها مؤثرترین عامل در سقوط یا صعود ماست. گاهی ما انسان‌ها با پیروی از نفس گرفتار لغزش می‌شیم و در مبارزه با نفس شکست می‌خوریم. بعد از شکست ناامیدی سراغ ما میاد و ممکنه بر اثر همین ناامیدی حرکتی رو به عقب رو پیش بگیریم و به غلط فکر کنیم راهی برای برگشت وجود نداره. خب وقتی انسان راه بازگشت رو بسته ببینه، دیگه حاضر به تجدید نظر در رفتارش نمیشه و چه بسا کابوس زشتی اعمالش اونو گرفتار فشار روانی و افسردگی میکنه. اما خداوند در این جور جاها هم ما رو تنها نذاشته و دری رو برای بازگشت برای بندگان گناهکار قرار داده تا امیدوار باشن و توبه کنن. همچنان از رادیو معارف با برنامه آیه‌ها و نکته‌ها همراه شماییم و در این مجال توجه شما رو به دومین بخش از سخنان استاد کریمی مهرجردی جلب می‌کنیم.
در ذیل این آیه شریفه عرض کردیم آیه 218 سوره مبارکه بقره که امید به پروردگار فقط امید تنها فایده ندارد، مشروط است، مشروط به ایمان است، مشروط به هجرت است، مشروط به جهاد در راه خداست. چرا؟ برای اینکه ان الذين امنوا این یک، والذین هاجروا این دو، و جاهدوا فی سبیل الله این سه، اولئک یرجون رحمت الله اینم نتیجه شه. و نکته‌ای هم که باید خیلی بهش دقت کنیم این هست که وقتی که ما هم هجرت میکنیم، هم ایمان داریم، هم جهاد داریم، اینها تمامش باید فی سبیل الله باشه و برای خداوند تبارک و تعالی باشد. انشاءالله در برنامه آینده آیه دیگری از قرآن کریم در موضوع امید رو مطرح خواهیم کرد و نکته های اون آیه شریفه رو به فضل پروردگار بررسی میکنیم. خدایا امید را روز به روز در دل ما زیاد کن و ناامیدی را از ذهن و روح همه ما و همه جامعه ما دور بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
يا أعظم من كل عظيم، يا أكرم من كل كريم، يا أعظم من كل عظيم، يا أكرم من كل كريم.
همراهان صمیمی، بخش پایانی سخنان استاد کریمی مهرجردی رو هم شنیدین. به پایان برنامه امروز آگاه و نکته ها رسیدیم. در برنامه آینده نکاتی درباره 104مین آیه از سوره مبارکه نساء رو میشنویم. براتون لحظه هایی سرشار از امید آرزو میکنیم و تا مجال دیگه به معبود بی همتا میسپاریمتون. خدا نگهدار، التماس دعا.
اجازه نبوت است قرآن، آیات هدایت است قرآن، اجازه نبوت است قرآن، آیات هدایت است قرآن، خیر دو جهان برای انسان حاصل شود از عمل به قرآن، حاصل شود از عمل به قرآن. فرمود پیامبر ای مسلمان، هر کس که کند عمل به قرآن، قرآن همه اون با دل اوست، گلزار بهش منزل اوست، گلزار بهش منزل اوست، قرآن همه اون با دل اوست، گلزار بهش منزل اوست، قرآن که پیام آسمانی، روشنگر راه زندگانی، روشنگر راه زندگانی، روشنگر راه زندگانی. رادیو معارف دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
همه باید کار کنن، در درجه اول مسئولین باید کار کنن، هر کسی بر طبق وظیفه قانونی خودش. مسئولین مختلفن، یکی مسئول برنامه‌ریزی و طراحیست، یکی مسئول اجراست، یکی مسئول نظارت، یکی مسئول قانونگذاریست، یکی مسئول سیاستگذاریست. بخش‌های مختلف، مدیریت‌های مختلف، مسئولیت‌های مختلف، همه هم قانون دارن، همه تلاش کنن.
شاخص
وطن جای
بسم الله الرحمن الرحیم. سرآغاز هر نامه نام خداست که بی نام او نامه یک سر خطاست. دوستان معارفی سلام، برنامه امروز شاخص رو هم با یاد و نام خدا و با درود به پیامبر اعظم و خاندان پاک حضرت شروع می کنیم. بدون مقدمه بریم سراغ موضوع برنامه امروز شاخص. در چند برنامه گذشته درباره موضوع مشارکت در عرصه‌های مختلف از نگاه حضرت آیت الله خامنه‌ای مدظله العالی با شما عزیزان صحبت کردیم. نکته‌ای که همین اول برنامه به جاست یادآوری کنیم اینه که موضوع مشارکت مردم ما در صحنه‌های مختلف انقلاب اسلامی بحث امروز و دیروز نیست. از اولین روزهای پیروزی نهضت به رهبری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه این حضور شکل گرفت و شکر خدا تا امروز هم ادامه پیدا کرد. رهبر فرزانه انقلاب با اشاره به انقلاب کبیر فرانسه و انقلاب شوروی، یکی از تفاوت‌های اساسی انقلاب اسلامی با اونا رو همین مشارکت و حضور ادامه‌دار مردم در صحنه دونستن و فرمودن
این دو انقلاب، یعنی انقلاب فرانسه و انقلاب شوروی، هر دو به وسیله مردم پیروز شد، مردم اونها رو به پیروزی رسوندن. اما بعد از آنی که انقلاب پیروز شد، مردم شدن هیچ کاره، مردم کنار زده شدن، مردم نتوانستند در انقلابی که خودشون اون رو با تن خودشون و جان خودشون و با حضورشون در خیابانها به وجود آورده بودن، نتوانستن در این انقلاب، در ادامه این انقلاب شرکتی و حضوری داشته باشن. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که این دو انقلاب به سرعت از مسیر مردمی اولیه خودشون منحرف شدن. اما در جمهوری اسلامی نه، انقلاب اسلامی هم با حضور مردم و با جسم مردم و جان مردم به پیروزی رسید، اما مردم کنار زده نشدند. 50 روز یعنی کمتر از 2 ماه بعد از پیروزی انقلاب، رفراندوم سراسری مردمی برگزار شد و مردم نظام حکومت را انتخاب کردند. اختیار به مردم داده شد، مردم نظام حکومت را، جمهوری اسلامی را انتخاب کردند در یک رفراندوم، در یک انتخابات آزاد. حدود 1 سال از پیروزی انقلاب گذشته بود، اولین رئیس جمهور با انتخابات مردم انتخاب شد. چند ماه بعد هم انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجلس قانونگذاری تشکیل شد با انتخابات مردم. از اون روز تا امروز هم نزدیک به 50 انتخابات در این کشور انجام گرفته. مردم وارد شدن، وارد میدان شدن، در میدان حضور دارن، انتخاب میکنن، رأی میدن. این عظمت این انقلاب اینه.
البته شما عزیزان خوب میدونین این حضور و مشارکت در طول بیش از 4 دهه از عمر با برکت انقلاب اسلامی شدت و ضعف داشته و داره. عوامل متعددی بر این حضور و مشارکت مردم در صحنه‌های مختلف تأثیر داره، از تلاش دشمنان و تهاجم ترکیبی علیه ملت ایران به ویژه جوانان و بانوان گرفته تا اختلاف‌های بی‌ثمر بین مسئولان و ضعف‌های مدیریتی و بی‌عدالتی‌هایی که مردم رو به شدت آزار میده و این مشارکت رو کمرنگ می‌کنه. از اون طرف مدیران دلسوز و کارآمد و پرشماری در حال تلاش و خدمتن، اما این تلاش ها وقتی به طور کامل به ثمر خواهد نشست که مردم آثار و نتایج مثبت اون رو احساس کنن و در این صورت یقیناً مشارکت و حضور مردم هم رنگ و بوی دیگه‌ای خواهد گرفت.
ما اگر توانستیم این مسائلی را که مستقیم به خود مردم ارتباط پیدا میکنه اینا رو تأمین کنیم، مردم حضورشون در صحنه 100% خواهد بود. البته به حمدالله الانم با اینکه بعضی از این مسائل داریم، بعضی از این مسائل مشکل داریم، ما حتی در دهه 60 در دوران اتفاق مقدس هم مشکلات زیادی وجود داشت، مردم حضور داشتن در صحنه، در این تردید نیست. اما اگر چنانچه این چیزا تأمین باشه، یک پارچه مردم در صحنه حضور خواهند داشت. به وقتی مردم حضور داشته باشن، یک کشور و یک ملت هیچ غمی نخواهد داشت، هیچ حراسی از کسی نخواهد داشت. به همین دلیله، چون از بس حضور مردم مهم است و حضور مردم هم وابسته به این چیز هاست، میبینید که شیاطین کوچک و بزرگ در صدد اغوای مردم هست. لاغوین نهو هجمعین که رئیسشون گفت، مشغول اغوا دائم دائم به وسیله این رسانه هایی که امروز دیگه خیلی آسان کرده رسوندن هر حرفی رو، هر دروغی رو، و تزیین کردن و توجیه کردن هر حرف غلطی رو آسان کرده، به اعماق ذهنیات جامعه چیزایی رو میرسونن، اغوا میکنن دیگه. لاغوین نهو مجمعین، برای این که بتوانن مردم رو از اون ایمان، از اون اعتماد، از اون امید، از اون اعتماد به نفس، از این چیزایی که گفتیم منصرف کنن و اونها رو مایوس کنن، اونها رو اعتماد به نفسشون رو سلب کنن، اعتماد به مسئولین از اونها سلب کنن، اتحاد ملی رو تضعیف کنند. دائم در حال یه چنین کارهایی هستند.
بله عزیزان، کار دشمن دشمنی کردنه و یکی از جلوه‌های این دشمنی مقابله با همین حضور و مشارکت ملت سربلند ایران عزیز ماست. یکی از شگرت‌های دشمنان در این زمینه که بارها شاهد بودیم اینه که اگه چند نفر جمع بشن و سطل زباله‌ای را آتش بزنن و علیه اسلام و نظام و رهبری شعار بدن، مستکبران و شبکه‌های اجتماعی بدخواهان سعی می‌کنن با ضریب دادن به قضیه اونا رو چند برابر نشون بدن. اما حضور میلیونی مردم و مشارکت ما در صحنه‌های مختلف رو گاهی به طور کامل نادیده می‌گیرن. تأمل برانگیز نیست؟
تا این ساعت به حمدالله دشمن شکست خورده. دشمن قصدش این بود که مردم رو وارد میدان کنه، مردم نشان دادن که با دشمن همراه نیستن. البته دشمن لشکرسازی میکنه توی رسانه ها، لشکرسازی کاذب، انبوهسازی دروغ میبینید توی رسانه های گوناگون دشمن، جوری وانمود میکنه که آدم غافل و بیخبر تصور میکنه که واقعا یه خبری، واقع قضیه این نیست. اونی که انبوهه، اونی که عظیمه، حضور مردم در خدمت انقلاب و در میدانهای انقلاب، این بله، این خیلی عظیم. اما اون طرف نه، خواستن مردم رو وارد کنن، مردم زدن تو دهنشون. البته من عرض بکنم، دشمن هر روزی یه کیدی داره، یه مکری داره. اینجا شکست خورد، معلوم نیست که دست برداره، میره سراغ جاهای دیگه، میره سراغ اقشار، میره سراغ کارگران، میره سراغ زنان، البته بانوان با شرف ما، کارگران با شرف ما، شأنشون خیلی بالاتر از اینه که تسلیم دشمن بشن و فریب دشمن رو بخورن، این مسلمه.
دعا میکنیم خداوند متعال در حرکت و تلاش مسئولان برکت قرار بده و به امید خدا با همراهی و مشارکت مردم صبورمون شاهد مهار کردن تورم و رونق اقتصادی باشیم. البته به گفته کارشناسان اقتصادی، مشارکت بیش از پیش مردم در حوزه تولید یکی از مهمترین راه‌های شکوفایی اقتصاد ملی ماست و این نکته‌ایه که رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها به اون تأکید کردن.
یکی از کارها دخالت دادن مردم در کار تولید است. ما سیاست‌های اصل 44 رو که چند سال پیش ابلاغ کردیم، همه کسانی که در مسائل اقتصادی صاحب نظر بودن گفتن این یک انقلاب است در کار سیاسی، او همینو دنبال کنن. مردم رو دخالت بدهند. ما در کار جنگ و دفاع از کشور که معمولا کار جنگ و دفاع از کشور و دفاع از مرزها کار دولت هاست، کار مردم نیست، کار ارتش هاست، کار دولت هاست. جمهوری اسلامی با مدیریت درست، با گزینش های صحیح توانست مردم رو بسیج کند، وارد این میدان کند و جنگ را ببرد. مردم وقتی در کار دفاع از مرزها وارد میدان شدن، کاری که مربوط به دولت‌ها و مربوط به ارتش هاست، وقتی مردم وارد شدن توانستن پیش برن. برجستگان نظامی ما بسیارشون مردمی و بسیجی هستند، بسیجی بودن و بسیجی هم مبارزه کردن، بسیجی هم شهید شدن. خب کار اقتصاد به طریق اولا، کار اقتصاد یک کار مردمی است. مردم را اگر در زمینه مسائل اقتصادی وارد بکنیم در میدان، نقش‌آفرین بشوند مردم در میدان اقتصاد و میدان تولید، یقینا پیش خواهد رفت.
بله، مردم ولایت مدار ایران اسلامی در طول تاریخ پرفراز و نشیب خودشون نشون دادن اهل بیوفایی و خالی کردن میدان نیستن، ولی باید کسی مثل امام خمینی باشه تا این حضور و مشارکت و میدانداری جلوه‌گر بشه. اینطور نیست؟
نقش مردم رو امام فهمید، تأثیر حضور مردم رو امام درک کرد. اون وقتی که هیچ کس درک نمی کرد، بزرگانی به ما می گفتن با یه تعبیرات زشتی که این مردم، همین مردم، شما فکر می کنید با همینا میشه کار بزرگی انجام داد؟ اونچنان با تحقیر حرف می زدن که انهو اصلا انسان نیست اون کسی که به او اشاره میکنن. امام نه، امام قدر مردم رو دانست، مردم رو شناخت، توانایی های اونها رو درک کرد، کشف کرد، فراخوان داد، چون صادق بود، چون سخن از اون دل پاک بزرگ نورانی بیرون میامد، اثر گذاشت. همه آمدن توی میدان. اون روزی که روز کمیته بود، آمدن تو کمیته، همه قشرا آمدن، دانشجو آمد، استاد آمد، طلبه آمد، عالم تراز بالا آمد، مردم کوچه و بازار آمدن، آمدن عضو کمیته شدن. اون روزی که نوبت جنگ شد، رفتن همه به دستور امام داخل میدان جنگ شدن. اون روزی که امام در اواخر عمرش فرمود باید برید بسازید، درست کنید، استقنا، آمدن وارد میدان سازندگی شدن. تا امروز هم ادامه داره. به نظر من الان هم هرچی ما داریم پیش میریم ضرب دست امامه.
ما هم درود میفرستیم به روح بلند حضرت امام خمینی رحمت الله علیه که در وصف مردمش فرمود: من با جرأت مدعی هستم که ملت ایران و توده میلیونی آن در عصر حاضر بهتر از ملت حجاز در عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و کوف و عراق در عهد امیرالمؤمنین و حسین ابن علی صلوات الله و سلامه علیهما می باشند. ممنون که تا پایان برنامه شاخص با ما همراه بودین. شما عزیزان رو به خدای منان می سپاریم و لحظاتی سرشار از معنویت و آرامش براتون آرزو مندیم. خدا نگهدار.
هموطن به پیش با از بیستوبار سوی قله های فخر و افتخار، هموطن به پیش، هموطن به پیش.
برنامه شاخص رو با موضوع اهمیت مشارکت مردمی در عرصه انتخابات از منظر رهبر معظم انقلاب شنیدید. به ساعت 10 صبح نزدیک میشیم و همکاران خوبم در برنامه زندگی زیباست آمادن که برنامه خودشون رو به مدت 60 دقیقه تقدیمتون بکنن. دوستان عزیز، فراز و نشیب و سختی و آسانی از ویژگی‌های زندگی و همه اون کسایی که نگاه درستی به دنیا دارن معتقدن و باورشون اینه که با همین ویژگی هاست که زندگی زیباست.
آهای رود پریشون، رها کن سختگیری های کوه ها، ای آرامش دریا.